رو باید ازشون انتظار داشته باشیم در واقع این بره از زمان و در به هر حال نوع دیپلماتی که مشخص و دیپلماسی که مشخص میکنه جبهه مقاومت الان باید به سمت و سوی چه چیزی بیشتر قوت ببخش خودش رو.
بله بله، خدمت شما و مخاطبین محترم عرض کنم که ببینید زمانی که صهیونیست‌ها سرمست از پیروزی ها و به اصطلاح شکست ناپذیری بودند در طول دو سه دهه گذشته، مجموعه‌ای تحت عنوان محور مقاومت که اضلاع اون خصوصا مهمترین اضلاع اون حزب الله لبنان و به اصطلاح مقاومت فلسطین تحت زعامت حماس و جهاد اسلامی بود در منطقه شکل گرفت. البته یمنی‌ها آزادسازی خودشون رو روندش رو طی کردن و موفقیت خودشون رو حاصل کردن و دارن این تداوم گسترش محور مقاومت رو انجام میدن. مقاومت عراق هم جایگاه خودش و دیگر اضلاعی که حالا شاید صلاح نباشه اسمشون برده بشه، ولی محور مقاومت داره کار خودش رو در این طول این دو سه دهه انجام میده، سازماندهی کرده، ساختار و سازمانش رو گسترش داده، یک شبکه گسترده و هم پیچیده هستش که در واقع میشه باید گفتش که سیستم محور است نه نفر محور. اشتباه راهبردی هم که صهیونیست‌ها میکردن، فکر میکردن که این ساختار و این سیستم قائم به نفر است و فکر میکردم مثلا یه حکومت پادشاهی است که پادشاه رو بزنن همه چی تموم میشه، در صورتی که این سیستم و ساختار در طول زمان شکل گرفته، چند دهه هستش داره خودش رو گسترش میده، مجهز به فناوری‌های مختلف میشود و هوشمندی تو دستور کارشه. در این شرایط محور مقاومت پس یک جایگاهی، یه ثباتی دارد. میبینید که بیش از یک سال دارن صهیونیست‌ها خودشونو به هر در و دیواری میزنن که حماس رو نابود کنن، نمیتوانن. سالها در طول دوره‌های مختلف در حمله به لبنان سعی کردن حزب الله رو نابود بکنن، نتوانستن. به یمنی‌ها حمله میکنن، میبینن اونا ثابت و استوار هستن. به عراقی حمله میکنن، میبینن هستن اینها. بنابراین محور مقاومتی شکل گرفته است بر اساس یک ساختار، یک ایده، یک فکر، عمق پیدا کرده، به اصطلاح یک عمق استراتژیک در همافزایی با مجموعه‌های مختلف و جمله ایران پیدا کرده و خب این نابودی درش نیست. این که در آینده چه بکنن که سوال شما بود، باید این رو یه مقداری با هوشمندی بیشتری پاسخ داد. ببینید محور مقاومت به دلیل اینکه میداند اشراف دارد که دشمنش کیست و چگونه است، سعی میکنه که اونطوری که باید شاید خودشو آرایش بده، سازماندهی بکنه و در یک موقعیت تاکتیکی خودشو قرار بده که بتواند از عهده دشمن برآید. با توجه اینکه دشمن به همه امکانات و سلاح و تجهیزات و فناوری ها اشراف داره، دسترسی داره و خب آمریکا، اروپا، همه دوستان اینها که ادعای لیبرال دموکراسی دارن همه دارن کمک میکنن بهش، اما نتوانستن به دلیل اینکه تدبیر دارد محور مقاومت، یعنی محور مقاومت با نوع سیاست و هوشمندی که تو دستور کارشه داره به همین ترتیب ادامه میدهد. من به نظرم میاد سطح زیر آستانه جنگ ترکیبی رو اگر بتوانند، دقت کنید، زیر آستانه جنگ ترکیبی رو اگر محور مقاومت تو دستور کارش داشته باشه، به راحتی میتواند با پس گردنی هایی که به صهیونیست ها میزنه، علیرغم همه هزینه هایی که میدن، موفق خواهند شد تاب‌آوری صهیونیست ها رو به نقطه اشباع و انتهایی برسونند. در واقع یک نوع تدبیر، یک نوع هوشمندی، یک نوع آراستگی، نوع حمایت ها و پشتیبانی و همپوشانی هایی که از هم می کنن، ضمن این که بهترین تدبیرها و روزآمدترین و نخبگانی ترین تدبیرها را اگه به کار ببرن در نوع جنگی که با زیر آستانه جنگی که وقتی جنگ ترکیبی که با صهیونیست‌ها میکنن، به راحتی میتوانن صهیونیست‌ها رو شکست بدن. چرا؟ چون صهیونیست‌ها میبینید که تو ابعاد مختلفه که الان وقتش نیست من بخوام توضیح بدن، تو ابعاد راهبردی به نقطه‌ای رسیدن که میشود به راحتی اونا رو انداخت. ملاحظاتی وجود دارد که حالا این ملاحظات ها رو حالا هم جمهوری اسلامی هم عمق استراتژیک هم محور مقاومت اون نقطه رسیدن که بدون هزینه این کار رو انجام بدن. در خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ثروتی. ما دقایقی پیش که در خدمت آقای دکتر فرخنده‌پور بودیم، ایشون عنوان کردن که نخست وزیر انگلیس که استارمر یک سخن بسیار بسیار وقیحانه رو گفته و اینکه اصلا نسل‌کشی رو قبول نداره، در حالی که ما با یک بحران انسانی گسترده و عمیقی روبرو هستیم، چه در نوار غزه چه در فلسطین اشغالی و لبنان. نظر شما چی هست؟ یعنی چگونه این جنایت ها ادامه خواهد یافت و آیا نقطه توقفی رو درش میبینیم یا نه؟ تا کجا میتونه این رژیم قاسم سخنیزی بتازه؟
ببینید خدمت رو عرض کنم که شما مثلا از گستاخهایی که حقوق بشر نقض میکنن، صلح و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو به تمسخر میگیرن، چیز غیر از این انتظار دارید؟ یعنی شما میخواستید مثلا انگلیسی ها چیکار کنن؟ بیان بگن که مثلا فلسطینی ها دارن نسل کشی میکنن یا حزب الله لبنان داره نسل کشی میکنه؟ خب معلوم است که به اصطلاح یعنی سنگرها مشخصه و همه دنیا اینو فهمیدن. حالا آقای مثلا نخست وزیر انگلیس خودشو به تجاهل بزنه یا از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی سعی بکنن که یک نقطه فریبی برای مردم خودشون، برای برخی از مردم خودشون یا برخی از آدمایی که اشراف ندارن، ممکنه این تجاهل رو به ارمغان بیارن. اما دنیا وقتی که شما میبینید که این حرکت اعتراضی و پرچمش رو بلند کرده، در خصوصا خود شهرهای انگلیس، ما راهپیمایی چند صد هزار نفره داشتیم در شهرهای اروپا، در کشور، در خیابونهای سنگفرشای خیابونهای آمریکا راهپیمایی میلیونی داشتیم. این جنبش اعتراضی در شرق تا غرب عالم به اصطلاح خودشون نمود داده، بروز داده، ظهور کرده و همه میفهمن که به اصطلاح دنیا چه خبره. فی الواقع اینا خودشونو دارن تخریب میکنن، خودشونو دارن در واقع نشان میدن. ماهیت نهادهای بین المللی، ماهیت کشورهای اروپایی و آمریکایی اینجا در واقع در معرض آزمون گذاشته شده که دولت مردان حرفهایی را میزنن که از جنس ملت ها نیست.
بله.
دقت کنید، بله. دولت مردان حرفهایی میزنن که از جنس ملت ها نیست. به همین دلیل در زمان انتخابات در صندوق یه تصمیمات دیگه ای مردم میگیرن که اینها رو میذارن کنار. شما ببینید حزب به اصطلاح محافظه‌کار کجاست الان؟
بله. بله.
آقایون دولت مردای دیگه انگلیس الان کجا هستن؟ جا به جا شدن. چرا؟ چون مردم اقبال نکردن. حالا فریبکاری حزب این نماینده حزب محافظه‌کار جدید که حالا نخست وزیر شده، این هم با تقلب، با فریب مردم اومد اینجا. خیلی راحت گفت، الانم بله دیروز گفته که ما میفهمیم بهش نسل‌کشی یعنی چی، این نسل‌کشی به حساب نمیاد. پس چه چیزی به حساب میاد؟ این فیلم ها، این چیزایی که وقیحانه خود صهیونیست ها منتشر میکنن، حکایت از چیه؟ ببخشید مهمانی آمدن یا این که نه، مردم رو میکشن، خونه ها رو ویران میکنن، زن و بچه های مردم رو آواره میکنن، حتی امروز نشون میداد اسباب اساسی های مردم میزنن خورد میکنن. و بسیاری از مفسرین به صراحت میگن آقا این حرکت ضد انسانی است.
بله.
اسم میبرن حتی از اینا. بنابراین ببینید اون چه که اینها باید تدبیر کنن، اولا که محور مقاومت آزادگان جهان، ملل آزاده، دیگه نه به نهادها و سازمانهای بین‌المللی اعتماد خواهند کرد و نه به اصطلاح با اومدن و رفتن ترامپ یا هریش یا هر کس دیگه در کشور ساختار محور آمریکا وضعیتی تغییر خواهد کرد.
درست.
این نگاه قدرت زور امپریالیست مداران از نگاه بالا ادامه خواهد داشت. بنابراین دولت ها و ملت های آزاد و تعیین خودشون، تکلیف خودشون رو متوجه بشن و اون وظیفه خودشون رو که رسالت آزادسازی فلسطین از طریق یک نبرد آزادساز هستش انجام بده.
درسته. خب من اجازه میخوام در ادامه این گفتگو صحبت های جناب دکتر فرخنده پور رو هم بشنوید، در این خصوص که به هر حال آقای دکتر ثروتی اشاره کردن که به هر حال سلب اعتماد خواهد شد از ملت ها و قطعا پیامد هایی خواهد داشت این نگاه زورمدارانه. نظر شما چی هست آقای دکتر؟
من واقعا تشکر میکنم از آقای دکتر ثروتی که توضیح بسیار جامع کامل اینا فرمودن. اما یک مسئله که من احساس میکنم باید یه مقدار ما بیشتر بهش توجه کنیم این هستش که ما از زمانی که تهاجم رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین و اخیراً هم لبنان شدت گرفته، در جامعه اروپا و حتی آمریکا و خیلی از کشورهای جهان ما شاهد حضور بسیاری از مردم و اقشار متفاوت جامعهشون در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز هستیم. عنایت بفرمایید، مثلا شما در جامعه دولت ایالات متحده آمریکا بیانات و پیام‌های مؤثر و اثرگذار مقام معظم رهبری که در طول دهه گذشته نامه‌هایی رو ایشون به جامعه فرهیختگانی و دانشگاهی آمریکا دادن، به اروپا حتی، اثرگذاری اون رو ما در طوفان الاقصی دیدیم که این جامعه برای ابراز همدردی و مخالفت با سیاست‌های دوگانه غرب و جامعه آمریکا میاد حضور پیدا میکنه، میان فرهیختگانشون، فرهنگیانشون میان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، چادر میزنن. ببینید اینو که نمیشه قایم کرد، این موردی هستش که خب دارن میبینن سیاست مدارا و رده های امنیتشون، نهادهای نظارتشون. یا مثلا شما اینو بفرمایید در کشور اروپایی، خب با این شرایط خاصی که حالا تو منطقه به وجود اومده، ما روزی نیست که شاهد راهپیمایی و اعتراض بسیاری از اقشار مختلف جوامع غربی در کف خیابون‌ها نباشیم.
خود یمنی‌ها هر جمعه دارن این تظاهرات رو گسترده‌تر نشون میدن.
تظاهرات یمن، تظاهرات در حقیقت همصدایی و هم آوایی با مردم به اصطلاح مظلوم فلسطین و لبنان است که اونجا عرض کردم 700 هزار نفر بودن یک ماه پیش اعلام آمادگی کردن که ما میخوام بریم در صحنه و با رژیم صهیونیستی در میدان بجنگیم.
بله.
این رو ما در جامعه اروپا میبینیم، در انگلیس هم میبینیم. یعنی واقعا دولت مردان این کشور اینقدر کورن، اینقدر از مردم فاصله گرفتن، اینقدر از جامعهشون به اصطلاح غریب افتادن که این چیزا رو نمیبینن، این اعتراضا رو، این اعتصابا رو، این مدل برخورد رو. نه واقعا ما میخوایم عرض بکنیم که این تعارض و دوگانگی تا کی، تا چقدر میشود ما بیایم و دنیا رو نبینیم، دروغ بگیم، ریا بکنیم و اون چیزی که مسلم و واضح هست و سیاه نمایی بکنیم و به مردم چیزی دیگه ای رو نشون بدیم. خب این با اصول انسانی، اخلاقی و تفکرات دموکراسی بی نهایت فاصله داره. اینجا واقعا دموکراسی کجاست؟ اینجا نهادها و تفکرها، گرده هایی که دای دموکراسی میکردن، حقوق بشر رو تابلو میکردن و در همه حوادث ریز کشورهای مخالف تفکرات غربی میومدن اینو علم میکردن، الان اینا کجان؟ چرا نمیان خودشون نشون بدن؟ چرا سکوت کردن؟ خب همه این مواردی که الان اشاره شد و آقای دکتر هم بهش اشاره کرد نشان از روسیاهی تفکرات غربی در بعد دموکراسی و حقوق بشریه. واقعا جواب اینا ندارن به قشر دانشگاهیشون بدن. ما یک دوگانگی بسیار بسیار واضحی رو میبینیم که الان قشر دانشگاهی و فرهیختگان غربی دارن بیان میکنن که شما گفتار و عملتون یکی نیست. یعنی زمانی که تو دانشگاهاتون دارید بحث از دموکراسی میکنید و اونجا بریز همه موارد بیان میکنید، الان در مقابل یک بحران بسیار بزرگ جهانی وایستادید، آینو سیاست مداری که این کتاب رو دارید میده ما بخونید، چرا عمل نمیکنید؟
بله.
چرا الان حاکمیت ما سکوت میکنه؟ پس نشون میده که این دوگانگی وجود داره و مردم اونجا هم این رو میفهمن و وقتی میان در کف خیابون این رو دارن به اینا نشون میدن.
درسته. خیلی ممنون، سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر ثروتی، اگر صحبتی مد نظر حضرت عالی هست بشنوید در خصوص.
خواهش میکنم. ببینید، زمانی مکاتبی در دنیا شکل گرفت، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و مکاتب مختلفی که ادعای رسالت تمدن بخشی به دنیا رو به دنبال خودشون میکشیدن.
بله.
بعد بسیاری از کسایی که اقداماتی انجام میدادن علیه لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، مارکسیسم، اونها رو متهم به بنیادگرایی مذهبی، متهم به فاشیسم، پوپولیسم و اینها میکردن. الان خودشون در مرحله عمل میبینن که یه پوپولیستی هم به اسم ترامپ اومد شعارهاش هم کاملا پوپولیستی است و من فکر میکنم که با افلاط و تفریطاش آخرین میخ را به دموکراسی در آمریکا خواهد زد و در واقع تعیین تکلیف خواهد شد دنیایی که در اون اینها میخواهند صلح و آزادی و دموکراسی را به این مردم قرن 21 که در چی میگن در جاهلیت مدرن کاملا دارن به سر میبرن بخوان هدیه بدن. دنیا نمیتواند این رو قبول کند. آزادگان جهان، نظریه پردازان آزاد، ملت هایی که در کف خیابونها حرکت های اعتراضی خودشون رو نشون میدن در طبیعتا به قول آقا صف حق و باطل رو فهمیدن
و این تحریف دموکراسی دیگه این بله. و این تحریف دموکراسی رو کاملا شاهدش هستن.
بله طبیعتا طرحی نو باید در انداخت،
درسته.
سازمان ها و نهادهای به ملی دیگری باید نوشت، اصلا به قول سپهری طور دیگر باید، اصلا با این فضا به اون نقطه مطلوب نمیرسیم. یعنی اگر بخواد این باشد که در قرن 21 که آقایون مدعی تمدن میخوان جهانی سازی و جهانی شدن رو اینطوری انجام بدن، خب طبیعتا ما که حالا تکلیف خودمون میدونیم جهانی شدن ما رسالت مهدوی است، اما دنیایی که اینا میخواستن آششو بپزن با این شرایط ببینید به ناکجا آباد خواهد رسید. البته تافلر دهه 70 در قرن 20 با کتاب موجز دوم که نوشت جواب اینها رو داده، منتها ببینید ما باید تکلیف خودمونو و رسالت خودمونو و نقش خودمونو درست انجام بدیم و اون به عنوان انسانهای آزاد تکلیف خودمونو با دنیا مشخص کنیم. طبیعتا محور مقاومت پیشتاز این حرکت و پیشقراول این حرکت آزادی بخش خواهد.
بله انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای دکتر ثروتی، از تحلیل‌هایی که ارائه دادید. سپاسگزارم.
ارادت دارم. خدا آقای فرخنده پور هم سلام مفصل برسونید. خوشحال شدیم. خداحافظ.
زنده باشین. استفاده خیر.
خداحافظ.
بفرمایید آقای فرخنده پور شما هم اگه صحبتی هست.
منم تشکر می‌کنم از جناب آقای ثروتی خاطر مطالب بسیار ذی‌قیمت و ارزشمندی که بیان کردن. اما مطلبی که الان مهم هست، ما خیلی از بالاخره تو مجامع دانشگاهی یا مرکز خاصی که بالاخره به طریقی باید با اینا ارتباط داشته باشیم، چرایی به اصطلاح نبرد طوفان الاقصا رو میپرسن و اینکه چرا این حرکت به وجود اومد، چرا ما مثلا 7 اکتبر دیدیم که یک طوفان بسیار سنگینی بر علیه رژیم صهیونیستی به وجود اومد و علت این طوفان و این حرکت واقعا خیزشی مردم چه بود. خب خیلی الان بحث محافل هست و اینکه در این خصوص میان و سوال میکنن. حالا من معتقدم اگر شما هم در این خصوص موافق باشید مطالبی رو در این مسئله ما عرض کنیم و
کمال این ما فقط یک فرصت کوتاهی رو بگیریم، یک بخشی رو بشنویم اتفاق و حتما در این خصوص خدمت شما هستیم. ممنونم دوستان شنونده. ساعت هم اکنون 15:17 است. شما شنونده رادیو مقاومت و برنامه زندگی مقاومت بدون مرز هستید.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه بر منطق بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچی بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به این که با او ارتباط برقرار کنم. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از 1-2 دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی چشم ماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد.
بله، همچنان در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و از صحبت جناب دکتر ایرج فرخنده پور استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل بهره مند شدیم. به جمع‌بندی برسیم. جناب دکتر فرخنده پور، خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه حالا کلیپ رو شما پخش بفرمایید، بخواستم یک چرایی رو معذرتتون عرض کنم که
بله.
علت شروع طوفان الاقصی، حرکت جوشنده حماس چی بود؟ خب در یک بسیار چند دقیقه بخوام این قضیه رو ما مطرح بکنیم، اینا توطئه بسیار بزرگی رو برای مردم مظلوم فلسطین و مقاومت چیده بودن. میخواستن با آشوب سازی در کشور سودان یک منطقه رو در شرق سودان به اصطلاح اینا تخلیه بکنن، آماده بکنن و مردم مظلوم فلسطین رو بکوچانن به اینجا و اینا رو کلن منتقل کنن و کلن مقاومت رو با این حرکت خونسا بکنن. اما خب عنایت خدا و هوشیاری رهبران و مدیران ارشد و برجسته مقاومت این توطئه اونها رو خونسا کرد. ما در 7 اکتبر دیدیم که با یک حرکت بسیار خیزنده و بسیار جوشان از پیش طراحی شده که با مدیریت شهید بزرگوار، شهید مقاومت یحیی سنوار، این عملیات و این طرح بزرگ رو رزمندگان مقاومت عملیاتی کردن و با این حرکت تمام شالوده های فکری و پایه هایی که اینا میخواستن برای از بین بردن نظم نوین جهانی ارائه بدن رو میبینیم که خونسا کردن رزمندگان مقاومت. طرح اینا این بود که در کل کوریدور سازی بکنن بر علیه 3 کشور بزرگ منطقه، یعنی ایران، چین و روسیه. چین رو با حذف اقتصاد و ارجای اون به کشور هند عملیاتی بکنن، 2 و همچنین به اصطلاح بحث تایوان رو به عنوان یک اهرم بازدارنده در چین عملیاتی بکنن. مورد دوم این بود که بیان و طریق اوکراین به روسیه اعلام جنگ بدن که این کار رو انجام دادن و همزمان فشارهای نهایی و در حقیقت اجرای توطئه اونها بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که ما دیدیم با این حرکت توفنده معادلات اینا بعد از نابودی داعش با طرح کوریدور سازی هم به عنایت خدا از بین رفت و منحل شد و این رویا هم برای اونا تعبیر نخواهد شد انشالله. و قدرت مقاومت روز به روز با نابودی رژیم صهیونیستی انشالله افزایش پیدا خواهد کرد.
همطور که شما آقای دکتر اشاره کردید، در واقع این عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصی تونست قطرات مقاومت اسلامی رو به یک دریای خروشانی تبدیل بکنه و از این فرصت تاریخی طوفان الاقصی استفاده بکنه و در واقع ظرف یک سال تقریبا طرحش رو به 10 سال پیش جلو ببره. بله، و اینکه رژیم رو به حالت خفگی قبل از مرگ برسونه. این خیلی خیلی مهم هست. ممنون که اینقدر دقیق شما اشاره کردید. سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر. انشاءالله باز هم شما رو در برنامه ببینیم. و از بیاناتتون از تحلیل‌های بسیار خوبی که ارائه می‌فرمایید خیلی دقیق و با نکاتی که می‌سنجید برای ما ارائه میدید استفاده بکنید. سپاسگزارم. براتون عرض سلامتی دارید. با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر.
طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. می توانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
چشمش ابری، دلش پر از آتش، بین میدان و خیمه سرگردان، خانتومان الغمه شد، آه کشید، شهدا را به خانه برگردان. ای پدر، عین عمی العباس، آه و دلشور آبونانش بود، پای او وقف جاده شهدا، شرمگین از دو چشم در راه و خجل از خانواده شهدا، با سؤال یتیم ها چه کند؟ گفت با خود همیشه در این راه چادر آه مادران خاکی است، آه مانند ابر بی‌مرز است، آه گیسوی خانتومان خاکی است، گاه با آه راه باید رفت، گاه با آه. تا دم مرگ آسمان ها را در دل خاک جستجو می کرد، از لبش نام خانتومان می ریخت، روزه ها را که زیر رو می کرد، همه جا کربلاست، یعنی این.